بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 288، سطر 21. و نزلتو المرتو من النزول و نزلتو الاولا عندما کان قاب قوسین او ادنا و سدرت المنتها شجرتون فی السماء السابعه. بحثمون در رؤیت خداوند بود که آیا ممکن هست یا ممکن نیست. حدیث نهم در این باب رو ذکر کردیم که در اون حدیث ابو قره از امام سوال کرده بود که حدیثی داریم و در اون حدیث رؤیت خداوند تجویز شده و حتی گفته شده که پیغمبر هم خداوند رو رؤیت کردند. بعد امام فرمودند که آیا ممکن است که پیغمبری از جانب خدا بیاد و به مردم با تأکید زیاد بفرماید که خدا قابل رؤیت نیست، بعد خودش ادعا کنه که من دیدم؟ این شدنی نیست که با فعل خودش تمام اقوال خودش رو تکذیب کنه. بعد که ابو قره این جواب رو میشنبه و اون روایت رو که استدلال کرده بوده کنار میذاره، تمسک میکنه به آیه، میگه حالا شما میگید این روایت صحیح نیست و مثلا جعله، آیه رو چی میگید؟ آیه داره و قد رآه نزلتن اخرى، که امام این رو جواب میدند، میفرماید که لقد رآه، یعنی لقد رآ آیاته، لقد رآ آیاته نزلتن اخرى، آیات خداوند رو دید نه خود خدا رو. پس آیه هم دلالت بر امکان رؤیت یا وقوع رؤیت نمی کند. ما به همین قسمت رسیده بودیم که امام دارن جواب ابو قره رو وقتی که او استدلال به آیه میکنه ذکر میکنند. مرحوم قاضی سعید عبارات امام رو مفرداتش رو معنا میکنند تا بعدن مجموعش رو و مفادش رو ذکر بکنن. در اون تحصیلونی که بعدن میاد، یعنی تقریبا یک صفحه خورده بعد میاد، در اونجا امام، در اونجا مرحوم قاضی سعید مفاد کلام امام رو ذکر میکنن، بعدم از اونجا دیگه اشکالات و اینها رو ذکر میارن. اما در این یه صفحه کلام در پیشه مفردات معنا میشه که شاید خیلی توضیح زیادی هم لازم نداشته باشه. از جمله مفرداتی که معلوم میشه نزله است که در این آیه آمده، لقد رآه نزلتن اخرى. البته یادتون است من در جلسه گذشته حرف مفسرین رو گفتم که مفسرین چی گفتن و فعلا ایشون چی میخواد بگه. حرف مفسرین دیگه تکرار نمی کنم. اونا ضمیر رو به جبرئیل برگردونده و اصلا آیه مربوطه به رؤیت خدا نشد که توضیحاتش گذشته. نزل رو میفرمان از نزول و به معنای مره هست، یعنی یک بار نزول. مرحوم قاضی سعید زمین رو به جبرئیل بر نمیگردونه. اگه به جبرئیل برگردونه خب روشنه، جبرئیل دو بار نازل شد، در نزل اخرى این اتفاق افتاد که آیه داره بیان میکنه. مرحوم قاضی سعید زمین رو به خدا برمیگردونه، خب ناچاره که این عبارت رو معنا کنه. اگر چه آخر سر نتیجه میگیره که درست زمین به ظاهر به خدا برگشته ولی در باطن مراد آیات خداست نه خدا خدا، آخر سر مسئله رو درست میکنه ولی فعلا زمین به الله برمیگرده، این نزله باید معنا بشه و عبارت هایی که تقریبا ما مهم رؤیت خدا هستند باید یکی یکی مطرح بشند و جواب داده بشه. ایشون میفهمد که نزله اخرى عند سدرت المنتهى است، نزله ثانیه عند سدرت المنتهى است، نزله اولا عند ما کان قاب قوسین او ادنا بوده، که ایشون نزله رو به جبرئیل مرتبط نمیکنه، مربوط به خود خدا میکنه. منتها چون خود خدا مرعی نبوده بلکه آیتش مرعی بوده و آیت خدا تنزل خداست، پس باید اون نزله اولا و نزله ثانیه که مورد رؤیت پیغمبر قرار گرفتند هر دو آیت باشند. منتها نزله ها همونطور که میدونید درجات دارند، یعنی اسماء و صفات تنزل الهند اما درجهشون بالاتر از بقیه است. اعیان ثابته تنزل بعدی هند، عقول تنزل سوم، موجودات نفسانی و مثالی تنزل چهارم و تنزل پنجم هم که موجودات مادی عالم ما. خب پس تنزلات مختلف هند و درجات گوناگون دارند. عند نزله اولا پیغمبر خدا رو، یعنی آیت خدا رو، یعنی جلوه خدا رو میبینه، اونجا که فاصله به اندازه قاب قوسین بوده یا کمتر، یعنی تنزلی بوده که با حقیقت خیلی فاصله نداشته، تنزل بسیار غلیظی بوده، یا به تعبیر دیگه چون خداوند و شمس الحقیقه میگن نور اصلی خداوند رو پیغمبر ندیده، شعاع رو دیده، شعاع که آیت اون نوره، اما شعاع غلیظ که با قرص خورشید، حالا قرصی که من میگم باب تشبیه، با قرص خورشید خیلی فاصله نداشته، در وقتی بوده که قاب قوسین بوده، یعنی فاصله خیلی کم بوده. فاصله منظور فاصله مکانی نیست، فاصله درجهیه، که اگر بخوایم به تبیین مکانی تبیینش کنیم این طور میشه که به اندازه قاب قوسین یا حتی کمتر. تنزل اسماء و صفات، بله، ولی حالا اختلاف بین عرفا که پیغمبر به اولین تنزل میرسیدن یا نمیرسیدن. غالبا میگن که اولین تنزل که احدیت، پیغمبر بهش دسترسی داشتن، به واحدیت که همشون معتقدن پیغمبر دسترسی داشتن، و احدیت اختلافیه، بعضی میگن بوده بعضی میگن نبوده. حالا نزله اولا رو مثلا احدیت بگیرید، البته بیان نمیشه هیچی، اینا ما داریم به عنوان احتمال میگیم. در هر صورت منظور اینه که خداوند تنزل کرد، با تنزلش آشکار شد در مقابل قوای ادراکی پیغمبر، و پیغمبر با قوا ادراکیشون این تنزل رو مشاهده کردن، ملاحظه کردن. بعد تنزل دوم بود که تنزل دوم عند سدرت المنتهى شد، و در عند سدرت المنتهى هم دو مرتبه پیغمبر خدا رو مشاهده کردن، و این مشاهده در افق عالم ادنا بود. عالم ادنا یعنی عالمی که به ما نزدیکتره، عالمی که به ما نزدیکتره همین عالم عنصری که ما توش هستیم، یا به عبارت جامع‌تر عالم ماده است که هم عنصر رو شامل بشه هم افلاک رو شامل بشه. وقت تو این عالم که عالم ماده است سدرت المنتهى وجود نداره. از این عالم که بگذاریم در مرز این عالم با عالم عقل سدرت المنتهى است، که سدرت المنتهى میشه منتهای عالم ماده. اونجا باز تنزل اله ملاحظه شد، یا عالم مثال یا عالم عقل، شاید عالم عقل باشه، به دلیل اینکه عالم مثال رو به یه نحوی مرتبط میکنیم با عالم ماده. چرا؟ چون عالم مثال عالم نفسه و نفس ارتباط با ماده داره، اونطور نیست که از ماده کاملا بریده باشه، لذا اون عالم مثال هم احتمالاً به عالم ماده مرتبط میشه، و اون عالمی که سدرت المنتهى در ابتداشه عالم عقل به حساب میاد، شاید هم عالم مثال باشه، معین نشده. معین نشده، ولی چون ایشون میگه انتهای عالم اجسامه، احتمال میدیم که اونجا که دیگه جسم به طور کامل تموم میشه یا اونجا که حلول در جسم تموم میشه. اونجا که حلول در جسم تموم میشه عالم ماده است، عالم ماده حلول در جسم داره. اونجا که جسم به طور کلی تموم میشه عالم مثاله، عالم مثال جسم درش موجوده، نمیشه گفت به طور کلی تموم میشه. تو عالم عقل دیگه جسمی نیست، پس در عالم عقل جسم نیست، در عالم مثال حلول در جسم نیست، ولی خود جسم هست. حالا این مراد از این که عالم اجسام تموم میشه یا میتواند این باشد که حلول در اجسام تمام میشه، اگه این اراده کنیم صدرت المنتها در ابتدای عالم مثاله، یا اینکه مراد اینه که اصلا جسم به کلی تموم میشه، اگه این اراده کنیم صدرت المنتها در ابتدای عالم عقل. از عبارت چیزی به دست نمیاد. کلمه منتها، کلمه منتها دو جور معنی شده، یکی همین که عرض میکنیم که منتهای عالم اجسام، یکی منتهای اعمال انسان که اعمال انسان تا اونجا میره، اگر به اونجا رسید یه قابل قبوله، اگه اونجا برسه مثلا قابل قبوله، این وسط رد نشه، عالم انسان تا اونجا، اعمال انسان تا اونجا میره. کلمه منتها رو دو جور معنی کردن، یکی منتهای عالم اجسام، یکی هم منتهای اعمال انسان. در عالم مثال خودشون گفتن جسم هست، ولی خواص جسم به جز مقدار نیست، فقط مقدار هست، جسم هست و مقدار هست، اما جسم مثالی هست نه جسم عنصری. بله جسم مثالی که بهش جسم خوب گفته میشه الان، اما تو عالم عقل اصلا جسم نیست، نه مثالی نه عنصری و نه فلکی. بله اگر جسم رو جسم مادی بگیرید، از کردم دیگه عالم مثال جسم وجود نداره، صدرت المنتها لبه عالم مثاله، چون تعیین نشده ما فقط میگیم منتهای عالم اجسام، با اصطلاحات خودمون تطبیقش نمی کنیم، چون اصطلاحات ما عالم مثال عالم عقلونه اصطلاحات ماست، برامون خیلی مشخص نیست که این منتهای عالم اجسامه یعنی چی؟ یعنی با عالم مثال تطبیق میکنه یا با عالم عقل؟ این برامون روشن نیست، یعنی با اصطلاح خودمون روشن نیست، ولی اصطلاح روایت معلومه که منتهای عالم اجسام یا منتهای اعمال انسان، اون روشنه، تطبیقش بر اصطلاحات خودمون شاید خود سخت باشه، چون بحثم بحث الهیست، از غیب نمیشه حرف زد، بالاخره آنچه که خودشون گفتن باید بگیم. اینو ایشون به روایت نسبت نمیده، به روایت نسبت نمیده، ولی الان هم روایت یاد من نیست، ولی به نظرم میاد که در روایت یه چیزایی هست که این قرائن بشه یا قرینه بشه برای این برداشت ها، علل خصوص انتهای اعمال انسان که اصلا تو روایت هست، که اینه قبلا هم مثل این که خوندیم که یا تو اینجا بود یا در کتاب دیگه بود که اعمال انسان به دست ملک داده میشه، این ملائکه اعمال رو به ملائکه‌ای که در سدرت المنتها تحویل میدن، اونجا دیگه تمام میشه و اون ملک ثبتش میکنه. روایت در مورد اعمال منتهای اعمال انسان هست، ولی در مورد اعمال منتهای اجسام اینو باید مراجعه کنیم، معلومه یادم نیست. خب قرار شد خیلی مطالب رو توضیح ندیم، به خاطر اینکه تقریبا بیان مفرداته و تقریبا آسونه. صفحه 288 این سطر 21 و نزله مره من النزوله، یعنی بر وزن فعل است و فعل برای مره میاد، از ماده نزول گرفته شده، یعنی یک بار تنزل. خب وقتی میفهمد نزلتن اخرى یعنی نزله دوم، معلوم میشه نزله اولی وجود داشته، نزله اول کجا بوده و نزلت الاولا عندما کان قاب قوسین و ادنا، در وقتی بوده که فاصله به اندازه قاب قوسین بوده یا کمتر بوده،
میگه که نزله اول همین عند سدره المنتهى است، نزله دوم عند قاب قوسین.
آیه اینطوره، لقد رآه نزلتن اخرى عند سدره.
قبلش فرمود که عند قاب قوسین هستش، اون نزله هست، بعد میفرمود که شک نکنید این یک بار دیگه این نزله اتفاق افتاده. ولقد رآه نزلتن اخرى،
از نظر زمانی ما داریم از نظر مکانی تعیین میکنیم، حالا کدومش قبل بوده کدومش بعد بوده کار نداریم.
نزله دوم که میگیم یعنی
ببینید آخه آیه داره نزلتن اخرى،
یعنی این نزله که الان باب قوسینه مسبوق به نزله قبل خودش هست که نزله به صدرت المنتهى است.
بیاید
فکان قاب و قوسین او ادنا فاوها الى ما فاوها الى عبده ما اوها ما کذب الفؤاد و ما رعا افتو ما رونه و علا ما یرا ولقد رعاه و نزلت اوها. فکر نکنیم که این اشتباه داریم ببینیم، قبلا هم یه نزله دیگه اتفاق افتاده عند سدره المنتهى پیامبر هم دیده. ظاهر اینه که بعد حالا اینم که بگذاریم کنار، اون نزله بالاتر قاب قوسینه. به نظرم میرسه اینجوری باشه که اول در مراحل پیشرفت عند سدره المنتهى اتفاق بیفته که یه مرحله از پیشرفته، بعد در اوج قاب قوسین صورت بگیره که نزله نهاییه، مرتبه نهاییه.
از نظر زمانی حالا شاید، ولی از نظر فاصله این نزله اولا بالاتره دیگه، نزله اخرى بعده.
اولا شاید اولا منظور اولا از نظر ذکره، یعنی ذکر در آیه، ولی اولا از نظر اینکه این اول اتفاق افتاده نه، اولا یعنی که این نزله که در آیه اول ذکر شد، ثانیه یعنی نزله که ثانیاً در آیه ذکر شده.
خود ایشون هم الان تعبیر به اولا میکنه، نزله اولا بعدم نزله اخرى.
بله اولا یعنی شاید به این معنی که نزله که اولا در آیه ذکر شده، ثانیه هم که فهمید به این اعتبار که شاید ثانیاً در آیه ذکر شده. بله
بعیده که بعیده اینطور باشه، چون ببینید اگه در آیه ذکر شده باشه ما میگیم اولا و ثانیه، خود خدا که دیگه نمیگه اولا و ثانیه، خودش داره میخواد ذکر بکنه. وقتی هنوز ذکر نکرده چطوری اسمشو بذاره اولا؟ یه وقت اول میگه نزله‌ای، بعد میگه نزله‌ای، دو مرتبه در مرتبه سوم میگه اون نزله اولا و نزله ثانیه. اما حالا که تازه میخواد نزله ذکر کنه که هنوز ذکر نکرده چطوری میگه نزله اولا به اعتبار ذکر؟ هنوز ذکر نشد، تازه میخواد ذکر بکنه. اون که شما میفهمید به اعتبار ذکر، یا اینکه ما باید از بیرون بگیم خدا اون رو اولا ذکر کرده اینو ثانیه، یا خود خدا در جملات بعد بگه اون نزله اولا و نزله ثانیه. اما وقتی هنوز تازه میخواد نزله رو بیان کنه، اولا و ثانیه بیان نمیکنه.
تو قرآن که اولا و ثانیه نیست که،
نه اخرى هست، خود اخرى نشون میده که اولایی هست.
نه اخرى به معنی دیگری، یعنی این نزله که اتفاق افتاده که عند قاب قوسینه شما شک نکنید و ما کذب الفؤاد، این قبلا لقد رآه و نزلتا اخرى، این لقد رآه شما نگم لقد رآه و نزلتا اخرى، بله رآه و لقد ماضی هم هستش، قبلا هم در یک نزله دیگه رؤیت صورت گرفته، شما شک نکنید که اینجا که الان میگیم کان قاب قوسین
وقتی از نظر ترقی درسته، شما میفهمید که اون کمترش رو دیده، شک نکنید پس بیشترش هم میتونسته ببینید.
نه از این حیث این که در سیر پیشرفت اول یک نزله یا رویتی در مرحله سدرت المنتهى است، بعد که پیشرفت میکنه در مرحله نهایی.
خب این نمیشه که باور نکنید، نمیشه که باور بکنید، چون کوچکترش دیده پس بزرگ
شده. از حیث اصل رویت، یعنی از حیث اصل رؤیت اونجا هم دیده، ولی خب اونجا در سدرت المنتهى دیده، حالا که پیشرفت حاصل شده حالا الا قاب قوسین میبینه. و او اگه اونطور بگیم اولا و ثانیه هم در متن اشاره به اولا و ثانیه که این در آیه ذکر شده.
ولقد شاید دلت نباشه
توصیفه
کی؟ ولقد
رآه
و نزلت
اخرى،
کجا هم تعمیده؟ بله موزیش رو میدم و آهو
نیاز نیست ما تعریف
علی حال من عبارت قادسیه دارم میخونم، اونطور که شما میفهمید به تفاصیل باید مراجعه بشه ببینیم شما چی گفتن. من در این مسئله به تفسیر مراجعه نکردم. اینم شما میفهمید تفسیر یا برداشت خودتونه؟
نه، از برداشت خودم.
حالا اگه بخوام کلام مرحوم قاضی توضیح بدیم، توضیح کنیم، اگرم واقعا نزله اخلا در زمان اول اتفاق افتاده، نزله اورا در زمان دوم اتفاق افتاده، باز باید بگیم این اختلاف مربوط به زمانه. الان قاضی سعید داره نزله اولا و اخرا رو به درجه تطبیق میکنه. نزله اولا یعنی اونی که درجهش نزدیکتر بوده، نزله اخرا اونی که درجهش بعد بوده، ولو زمان وقوع نزله اخرا اول بوده، زمان وقوع نزله اولا دوم بوده. یعنی باید کلام مرحوم قاصد اینطوری توجیه بشه اگر فرمایش شما و عرض شما درست بشه. بل نزلت الاولا عندما کان قاب قوسین او ادنا. قاب اصطلاحاً به اون برآمدی قوس میگند، قوس یعنی کمان. قاب اون فاصله بین اونجایی که زه رو میبندن، که خود قاب فاصله بین این دوتاست، یعنی دهانه کمان. و سدره المنتهى شجره فی السماء السابعه. البته به دید این بزرگواران سماع سابعه فلک زحله که بعدش دیگه فلک ثوابت شروع میشه، اما ظاهرا تطبیقاتی که این بزرگواران در قبل میشدن تطبیقات صحیحی نبوده و آسمان هفتم فعلا در اختیار بشر نیست و رؤیت بشر به اونجا نرسیده. احتمالاً تمام آنچه بشر میبینه با چشم مسلح و غیر مسلح جز آسمان اوله، حتی آسمان دوم از دسترس بشر بیرونه تا چه برسه هفتمش. نه، موضوعیتش اینه که خداوند مطالب رو با آنچه ما آشنا هستیم بیان میکنه. چون که مطلب عقلی رو وقتی تنزل میده باید با یک امر حسی که معنوس ماست تعیین کنه، به این جهت با این تعیین میکنه. گاهی از اوقات میبینید که به حیواناتی از قبیل شتر مثلا مثال میزنه، اینا به خاطر اینی که با چیزایی که ما معنوسیم حرف زده باشه، ولی ممکن بود الان با یه چیزی هم تشبیه بشه. الیها ینتهی علم الخلائق او ینتهی الیها عالم الاجسام. سدره المنتهى رو معنا میکنه، کلمه منتهاش رو میخواد بیان کنه، میفهمد الیها به این شجره منتهی میشود علم خلائق، یا ینتهی الیها عالم الاجسام. قبلا هم داشتیم، حالا من یادم نیست کجا بود، که اعمال خلائقم به سدره المنتهى منتهی میشه. بله، توی روایتی بود از تو سبیل رشاد مرحوم آقا علی حکیم نقل کرده بود، اونجاست که ملائکه اعمال انسان رو تحویل ملائکه اندسه درت المنتها میدن و اونجا اعمال انسان منتهی میشه. این توی سبیل رشاد آقا علی حکیم بود، من گمان میکردم توی این کتاب خونده. فیکون فی الافق الادنا المتآخم لعالم الارواح المجدده و النفوس المقدسه. فیکون یعنی فیکون این شجره در افق ادنا، یعنی افق بالا سر رو میگن، ادنا یعنی نزدیکتر. این عالمی که ملاحظه میکنید سقفش بالا سر ماست، بعد عالم مثالم بالای این عالمه، عالم عقلم بالاتر از عالم مثاله. به این ترتیب افق همه اینها میشن افق، اما افق ادنا یعنی سقف همین عالم ماده که دیگه بعدش ارواح مجرده و نفوس قدسیه شروع میشن. فیکونو این شجر فی الافق الادنا المتآخم، المتآخم یعنی قریب، المتآخم لعالم الارواح المجرده که عقولند و نفوس المقدسه که عالم مثال، یا شاید این رو بالاتر از عالم مثال هم بتونیم بگیریم، البته بعیده چون اطلاق نفوس بر عالم مثاله. و فی الخبر علاما سیجی این است که میوه های این درخت آویزانن الى بیوت المؤمنین. و انها کسدیل ارزا اطفال هم لعزا اطفال هم، که این میوه ها مثل پستان میماند برای شیر دادن اطفال مؤمنین، اطفالی که قبل از بلوغ مردند و منتقل به اونجا شدند. گفته میشه که محل حضرت ابراهیم آسمان هفتمه، محل حضرت عیسی آسمان چهارمه، محل حضرت ابراهیم آسمان هفتمه. و این مطلب رو میگن در اینم گفت، در این حال گفته میشه که اولاد مؤمنین وقتی میمیرند سرپرستیشون به حضرت ابراهیم واگذار میشه، یعنی همه رو میبرن اونجا در آسمان هفتم و حضرت اونها رو تدبیر میکنن، رعایت میکنن. خب این دوتا کلام رو کنار هم بذارید که حضرت ابراهیم در آسمان هفتمند و متکفل امور فرزندان مؤمنینند، این سدرت المنتها هم در آسمان هفتمه، این دوتا کنار هم گذاشته بشه نتیجه میده همین مطلب رو که اون میوه های سدرت المنتها برای ارضاء اطفال مؤمنینه. یعنی ما میتونیم از این حدیث دیگری که از دو حدیث دیگری که در مسئله هست استفاده کنیم، همین مفادی رو که ایشون میگه، اگرچه این مفاد به قول ایشون صریحا در روایت آمده، ولی با وجود این میتونیم از دو روایت دیگه و کنار هم قرار دادن اون دو روایت هم استفاده کنیم. فیها من انواع الاجناس و تعوم، فیها یعنی در این شجره یا در این ثمار، از انواع اجناس و تعوم وجود داره، یعنی اجناس فواکه و تعوم فواکه. فتبصر. خب بعد در عبارت امام، در عبارت آیه اینطور داره ما کذب الفؤاد، میفهمن صیغه کذبه علی مجرد بخون، کذبه نخون، باب تفیل قرارش نده، مجرد بخون ولی متعدیه، ما کذب الفؤاد و ما رعا، که فؤاد میشه فاعل، ما رعا میشه مفعول، و قولهم ما رعا مفعول، مفعول همین کذب است. بعد امام تفسیر کردن این آیه رو، در آیه در تفسیر فرمودن ما کذب فؤاد محمد صلی الله علیه و آله ما رأت عیناه، ما رأت عیناه در این حدیث جای ما رعا در آیه نشسته، پس تفسیر ما رعاست چون به جای اون نشسته. در آیه ما کذب الفؤاد داره، در حدیث هم ما کذب الفؤاد داره، بعد در آیه ما رعا آمده، در حدیث ما رعت عیناه آمده. خب رعت در اینجا مؤنث، رعا در آیه مذکره، ضمیر رعا به پیغمبر برمیگرده، در حالی که رعت ضمیر نداره. پس میشه گفت که امام در این آیه، در این تفسیر نخواستند آیه رو تحت لفظی تفسیر کنند، تفسیر به معنا کردند نه تفسیر به لفظ. تفسیر به لفظ میکردن میفهمودن ما رعا یعنی ما رعا رسول و بعینه، که ضمیر رعا رو به رسول برمیگردوندن، اون وقت بعینه رو هم تقدیر میگرفتن. اما برای این که تفسیر لفظی نکردن، تفسیر تحت لفظی نکردن، تفسیر به معنا کردن، یا به تعبیر خود مرحوم قاضی سعید خلاصه معنا رو ذکر کردن، لذا فرمودن ما رعت عینه، یعنی آیه رو تغییر دادن، اون ظاهر آیه رو حفظ نکردن. چرا؟ چون خواستن خلاصه معنا رو بگن، نخواستن تحت لفظی تفسیر کنن. و تفسیر به ما رعت عینه، یعنی تفسیر ما رعا به ما رعت عینه که در روایت انجام شده، خلاصتون للمعنا، خلاصتون للمعنا خبره و تفسیره. یعنی امام خلاصه معنای آیه رو ذکر کردن، نخواستن تفسیر تحت لفظی کنن. و الا یعنی اگر به خلاصه معنا توجه نداشتن و میخواستن آیه رو تحت لفظی معنا کنن، فتقدیر ما رعا رسول و بعینه، تقدیر این بود که ضمیر رعا به رسول برگرده، بعینه هم اضافه بشه و تقدیر گرفته بشه، گفته بشه ما رعا یعنی ما رعا رسول و بعینه. و حیثو هنال تعلیل، در جلسه گذشته که من این حدیث رو میخوندم، گفتم حیثو رو تعلیلیه بگیرید، حیثو رو مکانیه نگیرید، چون اگر حیثو مکانیه باشه عبارت درست معنا نمیشه. اینطور عبارت امام، برگردیم به حدیث، حدیث رو نگاه کنید. فقال ابو الحسن علیه السلام ان بعد هذه الايه ما يدل على ما رعا حيث قال. اگر حيث رو مکانی بگیرید عبارت امام اینطوری معنا می شود که بعد از این آیه لقد رعاه نزلتن اخرى ما يدل، جمله آمده که دلالت می کند بر آنچه که پیغمبر دیده، یعنی مرعی رو بیان می کنه، آیه بعد مرعی رو بیان می کنه، آنجا که گفته ما کذب الفؤاد ما را، بیان مرعی آنجاییست که فرموده ما کذب الفؤاد ما را. خب تو این آیه ما کذب الفؤاد ما را دقت بکنید، میبینید مرعی توش نیست. امام ممکن نیست که بفرماید مرعی ذکر شده در آیه بعدی آنجا که خدا فرمود ما کذب الفؤاد ما را. اگر حیث رو مکانی بگیرید، اون وقت مفاد عبارت امام این میشه که مرئی تو این آیه ما کذب الفؤاد ما را ذکر شده، در حالی که میبینید مرئی تو اینجا ذکر نشده، پس حیثو نمیتونه مکانی باشه. حیثو رو ایشون میگه تعلیلی بگیر، چون امام میخواد بفرماید که رؤیتی که در اینجا مطرح است رؤیت بالعین است، لذا فرموده آیه دلالت می کند بر ما رعا یعنی آنچه که پیغمبر دیده، زیرا که پیغمبر دیده یعنی با چشم، زیرا که آیه بعد که گفته ما کذب الفؤاد ما رعا دلالت می کند که رؤیت با چشم بوده، نه رؤیت با دل بوده. چون رؤیت با چشم بوده، فؤاد که دل تکذیب نکرده، نه خود دل دیده و تکذیب نشده، خود دل دیده که جا تکذیب نداره، رؤیت با چشم بوده و دل تکذیب نشده، دلم اون رؤیت با چشم رو پذیرفته. پس آیه ما کذب الفؤاد ما را دلالت میکند بر اینکه رؤیت با چشم بوده. امام هم میفهمد ان بعد هذا الآیه ما یدل علی ما رعا، زیرا که خود آیه بعدی دلالت میکند بر اینکه رؤیت با چشم بوده، و بعدن امام در جای دیگه اشاره میکنند که ما رعت عینه چی بوده، ما رعت عینه آیات بوده نه خود خدا. و حیثو در اینجا لتعلیل است و بیان این است که روایتی که واقع شده در این مقام رؤیت عینی است، کما لا یخفا، یعنی رؤیت پیغمبر رؤیت عینی بوده. این آیه ما کذب الفؤاد ما را می فهماند که رؤیت با دل نبوده، رؤیت با چشم بوده. و الا فالذی یدل علی ما را، آیه‌ای که دلالت می کند بر ما را، یا خود حدیثی که جمله از امام که دلالت می کند بر ما را، ما را یعنی مرئی، بر آنچه که پیغمبر دیده، هو الذي افاد الامام علیه السلام به قوله ثم اخبره به ما رآه. امام مرئی رو از ثم اخبره به ما رآه بیان میکنه، نه مرئی رو از حیث قال ما کذب الفؤاد بیان کنه. اونجا مرئی وجود نداره. مرئی از ثم اخبره به ما رآه فقال لقد رآ من آیات ربه الکبری، این عبارت امام داره مرئی رو بیان میکنه، مرئی در اون قبل بیان نشده، بنابراین حیث رو مکانی نداره، حیث رو تعلیلی نداره. اینطوری دیگه بود. اینطوری که ایشون داره بیان میکنه، رؤیت در سقف عالم ماده انجام شده. چرا دیگه در سقف عالم ماده انجام شده؟ چشم. ولی دیگه متعاقم لعالم الاربا فی الافق الادنا المتعاقم لعالم الاربا، یعنی شجره در شجره المنتهی، در شجره در سدره المنتهی این قضیه اتفاق افتاده. سدره المنتهی که قرار شد مرز عالم اجسام باشه،
در خود عالم اجسام،
در سقف دیگه، بله در سقف عالم اجسام که نزدیک یعنی چسبیده به عالم اربا. یعنی چی؟ چرا با ماده بودن نمی سازه؟ یعنی این تو این قسمت های پایین عالم نیست، قسمت های بالای عالم. مگه ما همه جای عالم خبر داریم که میگی نمیابیمش؟ نه بیوت مؤمنین این بیوت دنیاییشون، بیوت مؤمنین منظور دنیایی نیست. این یه روایتی داریم که تو بهش وقتی مؤمنین وارد میشن این سدره المنتهی میبشت تو بیوت اونجاست، نه بیوت اینجا.
ایشون یه کاری کرده مراد ایناه و ایناه زنیر خورو سده به خود حضرت، ولی زنیر ایناه و شدیم به خود بار اون که چشم خود قلب
سلام.
ما اعتقاد داریم که قلب هم چشم هیچ مشکل پیش نمیاد.
دو تا چشم داری؟ قلب. قلب دو تا چشم داری؟
بها اینا دو تا که میگه آن خاطر داری بهشون میگه که هم تو عالم مثال ما اعضای مثالی داریم، هم تو عالم اعضای عقلی داریم.
ظاهراً رایج نیست که بگن چشم قلب دو تاست، چشم سر دو تاست، اما چشم قلب یه چی بیشتر نیست. این کلمه ایناهو داریم، بله چشم قلب تو روایت هست، یا تو روایت دو چشم
قلب با حقیقت ذهن هم
میاد. بله
با حقیقتش میبینه
دوتا معنی نداره. قلب با حقیقتش میبینه بصیرت، همون بصیرت یا بصر معنوی و بصر قلبی دوتا، حالا نمیدونم دوتا بعیده. این وقت تازه فؤاد، فؤاد که همون قلبه، تکذیب نکرده آنچه را که دیده، یعنی آنچه را که خود قلب دیده. به ظاهر به نظر میرسه که آنچه را که چشم دید قلب تکذیب نشد، یعنی گاهی از اوقات چشم چیزی رو میبینه قلب آماده نیست، تکذیب میکنه. مثلا فرض کنید ما داریم در یه جایی میریم، حواسمونم یه جای دیگه است، همه چیزا رو هم داریم میبینیم، بعد از اون منطقی که بیرون میاد میرون میاییم به ما میگن چی دیدیم؟ میگیم هیچی ندیدیم، هیچی ندیدیم که حواسمون جمع نبود. اینجا دل داره تکذیب میکنه ما را آرو. بله نمیشه.
بله چشم قلب خود قلب ما ها که قلب چشم داره گوش هم دارم چی داره این که خود ملا سرلا ما میتونه به نظر ملا سرلا که چشم گوش ما عقلی داریم.
خب اینا رو قبول داریم، قبول داریم، ولی از کجا معلوم که این برون چشم قلبی
داره؟ قلب اونطوری که چشم قلبی
میتونه باشه، میتونه
بیشتر هم بخوره خود رو آیات، آیاتی که از آیات جسمانی که نگه تو سرت و منتها
بیاد. ایشون میگه جسمانیه،
ایشون میگه جسمانی، ما قبول ندارم امام که نمیده جسمانی.
آخه کلام امام هم مرحط اینا هست،
جسم هست که مثلا بیاد چشم چیز رو ببینه.
بله جسم سدره متعا جسمه، چون تو بهشته، چون تو بهشته، بهشت هم جسمانیه.
نه
بنابراین که ما معاد جسمانی داشته باشیم، قاب قوسن کار نداریم ما. قاب قوسن که اون نزل اولا بوده، الان نزل ثانیه مطرحه. در نزل ثانیه این در صدرت المنتهه هاست. یعنی جسم عنصری نیست، خوب باشه نباشه، جسم عنصری نباشه، جسم که هست قابل رؤیته.
جسم مثالی باشه وقتش مثالی میخواد.
جسم مثالی باشه دیگه با بهشت جور در نمیاد. ما بهشت رو جسمانی میدونیم نه جسم مثالی. بله صدرا معتقد به جسم، به اینکه جسم اخروی مثالیه. صدرا معتقد جسم اخروی مثالیه. شما چرا حرف صدرا رو بر خبر بر حدیث رو تحمیل میکنی؟ حدیث گفته، صدرا گفته جسمی که در آخرت ما داریم مثالیه، که اینو بعد صدرا بجز مرحوم سبزاری بقیه رد کردن. خب مبلا مبلا اگه درستی باشه، خود مبلا رو عرض میکنم شاگردان صدرا رد کردن، فقط مرحوم سبزاری قبول کرده. ظاهرم تو که پیداست مرحوم سبزاری قبول کرده، خود مرحوم آقایی هاشیم که سریع رد کرده حرف صدرا رو. بله مرحوم آقایی میگه انصاریه، مثل همینجاست، منطقه مثل همینجای کامل شده است، چون آخرت کمال اینجاست. همونطور که نفس ما وقتی کمال پیدا میکنیم تو آخرت، بدن ما هم بعد از این که کمال پیدا کرد در نفخه دوم که نفخه نشره وارد آخرت میشه. در نفخه اولا که همه چی محو میشه، چون نفخه حشره، نفخه نشر نیست، حشر یعنی جمع شدن، همه جمع میشن. نفخه ثانیه که نفخه نشره، همه پخش میشن. اون وقت این بدنهایی که به کمال رسیدن تو دنیا میرن تو آخرت. نه نفس میاد تو دنیا و مرتبط میشه به بدن، بدن میره تو آخرت. نفس قبلا رفته، نفس حین الموت رفته تو عالم بعدی، بدن مونده تو این عالم. تو این عالم به کمال میرسه، چون ایشون معتقده که نفس هنوز اشرافش به بدن هست، منتظر نه به اون حد. و این نفس به کمال، بدن به کمال میرسه. وقتی نفخه ثانیه که نشره به وجود میاد، بدن میره به سمت نفس خودش. حالا چطور این دوتا هم دیگر رو میشناسن، اینم تبیین میکنه که چطور هم دیگر رو میشناسن، چطور به بدن کسی تعلق نمیگیره، چرا به نفس کسی تعلق نمیگیره. نمبر بیان میکنه. منظورم اینه که برای بدن اخروی بدن عنصری قائل میشه، نه بدن مثالی. و بر صدرا اشکال میکنه، میگه صدرا میگه بدن مثالیه، در حالی که روایت خلاف اینو میگه، آیه خلاف اینو میگه. عرض میکنم حرف صدرا رو خیلی قبول نکردم. صدرا میگه در این که عنصری هست، صدرا کلمه عنصری داره، صدرا عنصری رو صریحا رد میکنه. کمالاتش هست یا عنصر هست؟ یعنی صدرا میگه عنصر هست؟ شما عبارت صدرا رو بیارید. صدرا میگه عنصر در قیامت هست؟ صدرا اصلا مخالف این حرفه، صریحا میگه عنصر در روایت در قیامت نیست. اصلا صدرا منکر وجود عنصر در قیامته. چی همانه؟ بدن همانه، نه ماده بدن. میگه بدنی که در آخرت میاد همون بدن دنیایی است، نه ماده بدن دنیایی بدن آخروی یکی باشه. ماده رو میگه اینجا میذاره، تصریح میکنه. چطور شما بهش نسبت میگی؟ اصلا ایشون قائل به وجود عنصر در قیامت نیست. به نظرم شما بدن صدرایی رو همونطور معنا میکنید که بعضی از افراد معنا کردن و بعدم اشکال کردن، معنای درستی که نشدن بعدم اشکال کردن، در حالی که صدرا اون معنا رو نمیگه که اشکال برش وارد بشه. بدن میگه مرتبه نازل بدن میگه مرتبه نازله نفسه. ایشون میگه بدن مرتبه نازله نفسه. این گوشت و پوست مرتبه نازله نفسه؟ این ماده مرتبه نازله نفسه؟ اصلا نمیشه اینو گفت. حقیقت بدن صورت حال داره در گوشت و پوسته، اون صورت رو قبول داره. بله چی؟ چرا صورت حال؟ صورت حال رو میگه بدن. بله نه من اعتقاد دارم، صدر اعتقاد داره. نفس رو صورت انسان میدونه نه صورت بدن. صورت بدن رو حلول میده در نفس، در بدن، در ماده. اصلا بدن ما یه جسمه، جسم مگه نباید ماده و صورت داشته باشه؟ صورت جسمی رو نمیگم، صورت نوعیه باید صورت نوعیه داشته باشه، صورت نوعیه هم باید حلول کنه. پس ما یه صورتی غیر نفس داریم که داره حلول میکنه، که مشا میگه از ابزار نفسه، صدر میگه از مراتب نفسه. یه صورتی دیگه داریم غیر نفس، اون صورت رو ایشون میگه بدن و اون تو قیامت میاد عینش هم میاد. اما مادهش که عنصر اینجا میمونه، اونجا میاد تو ماده مثالی میره. همین صورتی که در اینجا حلول کرده و حقیقت نفس هم همون صورته، حقیقت بدن هم همون صورتشه، همون صورت حاله عین بدنی است که تو دنیاست، همین هم میاد تو آخرت. ایشون میگه عین همین بدن میاد تو آخرت، نه مادهش. ماده رو میگه همینجا میمونه، بعدم میگه حقیقتش به مادهش نیست، حالا اینجا بمونه بمونه. اینجا هم که بود چندین بار عوض شد، ماده عوض شد ولی صورت باقی بود.
درسته، ولی بعدشون میگه همون حالت که هست بخاطر قدرتی که داره میشه، همون ماده رو میگه
ماده مثال داره، ماده مثال داره، عنصر رو نمیگه. اصلا ایشون قیامت رو، قیامت رو مزاد با عالم با عنصر میگه، هیچ جور عنصر اونجا را نمیده. صدرت المنتها هم عنصری نیست، بهشت هم عنصری نیست. خب بگذاریم حالا. والکبرا در آیه صفت شده برای آیتی که حذف شده اینطوره: لقد رعا من آیات ربهی الآیت الکبرا. از بین آیات رب آیات کبرا رو دید. پس الکبرا صفت خود آیات گرفته نشد، صفت آیه محذوفه گرفته شد. اگر ما الکبرا رو صفت آیات بگیریم، باید من آیات رو من تبعیضیه بگیریم، یعنی بعضی از آیاتی که کبرا بودند. پس یا الکبرا رو صفت میگیریم برای آیه محذوفه، اون وقت من رو اینطور معنی میکنیم: از بین آیات رب آیات کبرا رو دید. یا اینکه نه، کبرا رو صفت میگیریم برای خود آیات، در این صورت من با تبعیضی باشه. ولی کبرا یا صفت است لیل آیت المقدره، که معنا اینطور میشه: لقد رعا من جملت آیات ربهی ال آیت الکبرا. و یا اینکه این کبرا صفت است برای خود آیاتی که ذکر شده در عبارت آیه، وقت در این صورت یا باید بگیم من تبعیضی است، یا باید بگیم من زائد است. این مال تبعیض یعنی بعض آیات الکبرا، یا اینکه زائد است اگر اجازه داده شود زیاده در اثبات، چون من زائده در کلام منفی میاد، در کلام مثبت نمیاد. ولی بعضی اجازه دادن که در کلام مثبت هم من زائده بشه. و قوله علیه السلام، خب بعد از اینکه امام این آیه را ذکر کردن، فرمودن فآیات الله غیر الله، که از همین هم استفاده کردن که خدا رو نمیشه دید. آیه میگه آیات خدا، قرآن میگه آیات خدا رو پیغمبر دید. بعد امام میفهمد آیات خدا غیر از خود خداست، پس خدا، پس پیغمبر آیات خدا رو دید. از اینکه آیات خدا رو دید، شما نمیتونید استدلال کنید بگید خود خدا رو دید، چون آیات خدا غیر از خداست. این استدلال امام بود. حالا کلمه آیات الله غیر الله که استدلال امام بود، دلالت میکند بر اینکه اون چه که پیغمبر دید همین آیات بود، نه آیت، آیات بود. بنابراین الکبرا هم صفت آیات، صفت آیت مقدر نیست. بله.
اول گفتش
چشم باطنی خدا رو دید. چشم باطنی خدا رو بلکن بلکن نمیبینه. بله. خب از اون بحث گذشتیم. و قول علیه السلام فا آیات الله غیر الله دلالت میکند بر اینکه کبرا بس و آیات است. بعد در جمله‌ای که تو حدیثه داریم فقط احاطت به العلم، این بحث طولانی میکنند در این قسمت. مرحوم قاضی سعید بحث طولانی میکنند. فاعل احاطت علمه و علم مذکره، چرا احاطت مؤنث آمده؟ میفهمند در نسخه کافی احاطه داره، در نسخه توحید احاطت داره، در نسخه کافی درسته، مشکلی نداره، توجیه هم نمیخواد، احاطه به علم. اما نسخه توحید باید توجیه بشه، یا باید بگیم که اشتباه نساخه، احاطه درسته، احاطت درست نیست، یا ضمیر رو، ضمیر احاطت رو به ابصار برگردونیم، علمو دیگه مفعول احاطت قرار ندیم، بلکه علمو تمیز قرار بدیم. اون تو تمیز با الف لام، چون تمیز بی الف لام میاد، اینجا تمیز با الف لام آمده. بعد یه توجیه دیگه هم بعضیا کردن که اون توجیهشون نمیپذیره. میرسیم ان شاء الله. فقط احاطت به العلم، این جمله رو مطرح میکنن، میفهمد هاکذا فی نسخ توحید که مؤنث آمده احاطت، لیکن در کافی فقط احاطه به العلم است که مذکر آمده احاطه و هو صحیح. و کانت تا اون من زیادت نسخ، در حدیث نیست، نویسنده ها زیاد کردن. او یکون الفائل و ضمیر الابصار، یا ما علم رو فائل احاطت نمیگیریم، فاعل رو ضمیری میگیریم که بر میگردد به ابصار، یعنی ضمیری که راجع به ابصار، ابصار میشه گفت ابصار، یا یکون الفاعل ضمیر الابصار، یا فاعل یعنی فاعل احاطت کلمه علم نیست، فاعل احاطت ضمیری است که به ابصار برمیگرده. در اون صورت، در اون صورت ول علم تمیزون یا تمییزون، این ول علم تمیزون مربوط به جمله قبل، فکر میکنم این نقطه رو بعد از ابصار باید پاک کنیم، نقطه خوب نیست، جمله تموم نشده. فاعل ضمیر ابصار است و در این فرض علم تمیز معرف است نه فاعل، یعنی اون وقتی که ما علم رو فاعل نگرفتیم بلکه ضمیر راجع به ابصار رو فاعل گرفتیم، علم باید تمیز بشه، منتها تمیز معرفه، تمیز با الف لام. کما جوزه بعض النهات، بعض النهات اجازه دادن که تمیز معرفه بیاد. این توجیه دوم بود. توجیه اول این بود که نسخ اشتباه کردند، که اصلا این اسمش توجیه نیست، ولی خب من اسمش خوشتم توجیه. توجیه اول این بود که نسخ اشتباه کردند. توجیه دوم این بود که فاعل احاطت علم نیست، ضمیر راجع به ابصاره و این تمیزه. توجیه سوم اینه که فاعل رو علم قرار میدیم، ولی علم رو عبارت میگیریم از رؤیت علمیه. رؤیت علمیه یعنی رؤیتی که چندان واضح بود که یقین آور شد، علم آور شد. خب رؤیت علمیه مؤنثه، علم و معنای رؤیت علمیه میگیریم، میگیم به اعتبار این که علم با رؤیت علمیه ملازمه دارد، ضمیر فعل احاطت به اعتبار رؤیت علمی مؤنث آمده، ولو اون که به ظاهر فاعلش علم است. بله. نه، اینجا رؤیت، رؤیت یعنی مراد از علم رؤیت علمی است، مراد از علم رؤیت علمی است، یعنی نه علمی که از طریق عقل آمده باشه، علمی که از طریق رؤیت آمده. بله، علم میتونه غیر علم، غیر رؤیت باشه، علم میتونه غیر رؤیتی هم باشه. اینجا رؤیتی است علمی، یعنی علم از ناحیه رؤیت آمده، رؤیتی بوده که مفید علم بوده. البته رؤیت همیشه مفید علم نیست. هر چقدر شما یه چیزی رو میبینید حواستون جای دیگه است، این رؤیت رؤیت علمیه نیست. اما رؤیت پیغمبر چون فؤادش تکذیبش نکرده، یعنی دلش همراه بوده، اینطور نبودی که فقط ببینه و حواسش جای دیگه باشه، رؤیتش رؤیت علمیه است. چون رؤیت علمیه، چون علم به جای رؤیت علمیه نشسته، ضمیر مؤنث است. او یکون العلم فاعلا، علم فاعله، ولی تأنیث به این اعتبار است که علم لازم رؤیت علمی است. علم لازم رؤیت علمی است و رؤیت علمی لازم دارد علم را. علم لازمه و رؤیت علمی لازم دارد. چون این ارتباط لزوم بین علم و رؤیت علمی بود، این ارتباط باعث شد که علم رو به منزله رؤیت علمیه قرار بده و ضمیر رو به خاطر رؤیت علمیه مؤنث بیاره. این لأن المفسده دلیل برای لزومه. چرا علم در اینجا لازم رؤیت علمی است؟ چون مفسده ای که لازم میاد، مفسده ای که لازم میاد احاطه است. میدونید که خدا رو نمیشه دید، زیرا اگر ما خدا رو ببینیم یا به کنهش عالم بشیم، به این معنی که به او احاطه پیدا کردیم و احاطه ما به خداوند ممکن نیست، پس رؤیت ما و علم به کنه او برای ما ممکن نیست. مفسده رؤیت همین احاطه است. علاوه بر این که خداوند مجرده و به خاطر تجرد دیده نمیشه، علاوه بر این نامتناهی است و قابل این نیست که احاطه شود، ما نمیتونیم احاطش کنیم. بنابراین رؤیت علمیه مفسدش احاطه است و احاطه رؤیت با رؤیت علمیه هر دو یکیه. رؤیت علمیه به معنای احاطه است، رؤیت هم به معنای احاطه است، پس میتونیم ما به جای علم اون رؤیت علمیه رو بذاریم. لأن مفسده ای که لازم میاد از رؤیت همین احاطه است، یعنی احاطه رؤیته. چون احاطه رؤیت باطله، پس احاطت به علم میتونه به معنای احاطت رؤیه باشد یا احاطت رؤیت علمیه باشد. به این مناسبت احاطت رو مؤنث آوردیم. خب پس توجه کنید، امام دارن مفسده رو ذکر میکنن. چرا نمیشه خدا رو دید؟ زیرا که اگر خدا رو ببینیم احاطت به علم، علم به او احاطه میکنه. در اینجا میخوان بفرماید علم رؤیتی به او احاطه میکنه، خدا رو نمیشه دید، چون اگر خدا رو ببینیم رؤیت علمیمون به او احاطه میکنه. پس مناسب است که به جای علم رؤیت علمیه رو بذاریم، و یعنی مناسب است که ضمیر رو به خاطر رؤیت علمیه مؤنث بیاریم. فیصح التعلیل، پس تعلیل به فقط احاطت به علم درست شد. تعلیل یعنی تعلیل عدم امکان رؤیت، تعلیل عدم امکان به این جمله فقط احاطت به علم، به این جمله تعلیل صحیح شد. چرا؟ چون اونی که منشأ فساد بود رؤیت بود، تعلیل هم همون منشأ فساد رو که احاطه رؤیت است بیان میکنه. چشم ظاهر بود، اون یه دلیله، اینم یه دلیله. اون که میفهمید درسته، قبلا هم گفتیم که چون خداوند مجرده با بصر دیده نمیشه، این یه مطلب که به جای خودش درسته. یه مطلب دیگه اینه که اگر ما بخوایم خدا رو ببینیم، همونطور که به تمام مرئیات احاطه پیدا میکنیم، به او هم باید احاطه پیدا کنیم. این یه دلیل دیگره. این دلیل اون دلیلی که شما میفهمید نفیش نمیکنه، هر دوش هست. حالا امام به این دلیل تعلیل کرده. بله؟ بله، اگر علم هم پیدا بکنیم به خدا، ولو علم بصری نباشه، بازم احاطه هست و این احاطه مالی میشه.
علم بصری باید حد و حدود اگر داشته
داشته باشه شهری ما میتونه ببینه. یه شهری هیچ حد و حدودی نداره، یعنی هیچ تعین نداره. خود ما چطوری با چشم ببینیم؟
بله این فرمایش درستیه. خود قاضی سید هم بعدن در چند خط بعد میگه. عرض میکنم این دلیل نیست مستقل که شما دارید اشاره میکنید، اون دلیلم درسته به جای خودش قبولش داریم، و این دلیلم که امام ذکر میکنه یه دلیل دیگری است، هر دو رو میشه قبول کرد. اون دلیل نافی این و این نافی اون نیست، هر دو مقبولند. الان بحث در اینه که احاطه ممنوعه، یه بحث دیگه هم اینه که دیدن مجرد ممنوعه، دیدن اون موجودی که حد و حدود نداره ممنوعه. این هر دو دلیل درسته. امام داره این استدلال رو میکنه، بعدن اون استدلال بعدی هم خودمون میگه. یه توجیه دیگری، ما سه توجیه کردیم برای این ضمیر احاطت، یکی این که اشتباه نساخه، یکی این که فاعل در واقع ضمیریست که به ابصار برمیگرده و فاعل علم نیست، سوم این که فاعل همون علمه منتها به اعتبار رؤیت علمیه که مؤنثه، ما احاطت رو مؤنث آوردیم. این سه توجیه ما بود. اما یه توجیه دیگران کردن و اون اینه که گفتن به جای علم معرفت رو قرار بده، معرفت میشه مؤنث، اون وقت احاطت مناسبت پیدا میکنه با معرفتی که مؤنثه. دلیلشون برای مدعا اینه که علم به خدا پیدا کردن باطله، ولی معرفت به خدا پیدا کردن جایزه. اون چه که در مورد خداوند به کار میرود معرفت است نه علم. بنابراین اگر امام در اینجا علم ذکر کردن، حتما معرفت مرادشون بوده. وقتی معرفت مرادشون بوده، ضمیر احاطت رو به اعتبار معرفت میشه مؤنث بیارن و مؤنث آمده. پس به جای علم معرفت رو بذار، مشکل حل میشه. و بایدم به جای علم معرفت بذاری، چون اون چیزی در مورد خداوند جایز است معرفت است نه علم. پس این لفظ رو به کار ببر، علم رو به کار نه. مرحوم قاضی سعید میگه امام داره نفی میکنه، یعنی علم رو میگه ممنوعه، شما میگید معرفت جایزه، میگید چون علم ممنوعه معرفت رو بذار که جایزه. الان امام دارن بیان میکنن که چیزی که جایز نیست دارن بیان میکنن، دارن مفسده علم رو بیان میکنن، یعنی اون چیزی که جایز نیست بیان میکنن. شما میگید جای علم اون رو بذار که جایز هست، تناقض دارید میگید. تو فکر این هستید که اون رو که جایز نیست ذکر بکنید، بعد میاد معرفتی رو که جایز هست اینجا جانشین علم میکنید، وقت اونی که جایز نیست اراده شده و معرفتی که جایز هست جانشین شده. چطور میشه این تناقض‌گوییه؟ شما میخواید در کلام امام و از کلام امام استفاده کنید که چه چیزی ممنوعه، ممنوع رو باید ذکر بکنید. به جای اینکه ممنوع رو ذکر بکنید، میاد میگید علم و بردار جاش معرفت بذار که جایزه. خب امام که در صدد بیان جواز نیستن که شما معرفت جایز رو بذارید، امام در صدد بیان اون محال هستن. شما نمیتونید بگید که چون علم محال است معرفت رو بذارید که جایزه، و غرض امام برآورده نمیشه. غرض امام اینه که بفهمانن این کار باطله، شما میگید اون جایزه رو بذارید که باطل نشه، درست خلاف مقصود امام دارید عمل میکنید. این که میگید ما علم به خدا پیدا نمی کنیم ولی معرفت به خدا داریم، حرف درستیه. ولی اینجا که امام در صدد بیان محال بودنه، نمیتونید این کار رو انجام بدید و معرفت جای علم بذارید. و من العجب ما قال بعض الفضلا، که اینطور گفته تأنیث فعل در حالی که فاعل علم است و باید فعل مذکر بیاید، اما تأنیث فعل اشاره است به اینکه علمی که متعلق به خداست به معنی معرفته. فإنه یجوز ان یقال، میشه گفت عرفت الله ولی نمیشه گفت علمت الله. معرفت ما به خدا تعلق میگیره، اما علم ما به خدا تعلق نمیگیره. پس اونی که جایزه معرفت، لذا به جای علمی که در کلام امام آمده، اون امر جایز رو که معرفت باید بگذاریم. وقتی معرفت رو گذاشتیم، احاطت درست میشه، مؤنث درست میشه. انتها قول این بعض الفضلا. ایشون میفهمد اقولو این که علمی که جایز است تعلقش به خدای سبحان معرفت باشد، حرف درستیه که علم متعلق به خداوند معرفته، این حرف درسته، لکن امام در اینجا مفاسد رؤیت رو ذکر میکنه و میخواد بفرماید چیزی که محال است اتفاق میفته، نه معرفت جایز. اون علم محال داره اتفاق میفته، امام داره اشاره میکنه به اینکه محال اتفاق افتاده و شما میخواد محال رو بردارید جاش معرفت بذارید که جایز اتفاق افتاده باشه، این خلاف مقصود امام میشه. فیم بقی سزاوار است که لازم از معرفت، نه لازم از رؤیت، ضمیر منها به رؤیت برمی‌گردد، لازم این است که آنچه که سزاوار این است که آنچه که لازم میآید از رؤیت نه معرفت باشد بلکه تعلق علم باشد، که تعلق علم محال است، تعلق معرفت محال نیست، رؤیت مستلزم علم نیست که محال است، لذا رؤیت محال است. امام در این طریق استدلال میکنه رؤیت مستلزم علم نیست که محال است و مستلزم محال محال، پس رؤیت محال است. نه اینکه رؤیت مستلزم معرفتی است که جایز است پس رؤیتی که مستلزم جایز است محال است، این که درست نمیشه. فیم بقی که آن که لازم می آید از رؤیت تعلق علم باشد که ممتنع از تعلقش به خدا، نه تعلق معرفت باشد که تجوز تعلقش به خدا. فیجب که علم رو در این عبارت امام به معنای حقیقی باقی بگذاری تا استدلال امام تمام بشه. فما قاله لا یخلو من تناقض، آنچه که این گوینده گفته از تناقض خالی نیست، یعنی از یک طرف میگید که باید استحاله درست شود، از یک طرف معرفتی رو که جایزه ادعا میکنید، استحاله با جواز رو اینجا دارید جمع میکنید، خب تناقض گفتید، هم میخواد بگید محال است رؤیت، هم میخواد بگید که چون معرفت است جایز است، رؤیت چون معرفت است جایز است. خب هم رؤیت میشه محال، هم به خاطر معرفت بودن میشه جایز، در رؤیت واحده هم استحاله آمد هم جواز آمد، میشه تناقض. تموم شد این عبارت، احاطت به علم تموم شد، سه تا توجیه کردیم، توجیهات پذیرفته، توجیه چهارم رو نپذیرفتیم. حالا در عبارت امام داشت و ما اجمع المسلمون علیه، اینا رو وقتی من میخوندم، اینا رو وقتی من میخوندم تبیین میکردم، گفتیم که ما اجمع المسلمون علیه میتونه مبتدا باشه، انه لا یهات بهی علمون خبرش باشه، آنچه که مسلمون بر اون چیز اجماع کردند این است که لا یهات بهی علم. گفتیم و میتواند ما اجمع عطف باشد بر قرآن، عبارت اینطوری بشه، اذا کانت الروایات متخالفتن للقرآن و لما اجمع المسلمون علیه کذبت، هر دو جور درست، اگر روایتی مخالف قرآن و مخالف ما اجمع المسلمون رسید کذبت، تکذیب میشه. هم اونطوری درسته که ما اجمع را عطف بگیریم بر قرآن، هم اینطور درسته که ما اجمع رو مبتدا بگیریم، انه لایحات خبرش بشه. اگر ما اجمع رو عطف گرفتیم، این انه لایحات خبر نمیشه، وقت باید توجیهش کنیم که چیست. ایشون میگه در اون صورت انه میخونی نه انه، اگر خبر بود انه میخوندی، حالا مستأنفه بگیر انه بخون، انه داره استدلال جدید میکنه، انه لا یهات به علمون، به دلیل اینکه لا ترکر افسار لیست کمثله شی، که همون استدلال هست که قبلا در روایت قبلی خونده بودیم، در همین روایت هم توضیح دادیم که این یه جمله مستنفه میشه و استدلال جدایی مطرح میشه بر اینکه خداوند قابل رؤیت نیست. پس دو جور ما این آیه رو معنا کردیم، دو جور این ما اجمع المسلمون علیه رو احتمال دادیم، یکی این که مستلفه باشد و مبتدا، یکی که عطف باشه بر قرآن. این سوال در اینجا مطرح میشه که امام دارن ادعا میکنن که اجماع مسلمون بر این است که خدا قابل رؤیت نیست، در حالی که اشعاری که گروه زیادی از مسلمونن معتقدن که خدا قابل رؤیت هست، این چطور اجماعیست که درست میشه؟ توجه کنید اجماع دو معنا داره، یکی اجماعی که شیعه میگه که عبارت از قول منفی الامامه. اجماع کل لازم نیست. اگر جمعیتی باشد که در اون جمعیت امام وجود داشته باشه میگیم اجماع حاصل شد. و یکم اجماع در نزد سنی‌هاست که میگن اجماع یعنی اجماع کل امت، به طوری که یه نفر بیرون بیاد از این اجماع دیگه اجماع منعقد نمیشه. الان امام داره با ابو قره که سنی حرف میزنه و باید از مسلمات او استفاده کنه، لذا اجماعی که امام میفهمد اجماع در نزد شیعه نیست، اجماع در نزد سنیه. خب خروج اشاعره از بین مسلمین و ادعای این که رؤیت خود ممکنه نمیذاره اجماع منعقد بشه. وقت چطور اجماعی که منعقد نشده امام استدلال، چطور امام به اجماعی که منعقد نشده رو استدلال میکنه؟ اینو ظاهرا من جلسه گذشته جواب دادم، حال دارم تکرارش میکنم. اشاعره میدونید که پیدایششون خیلی بعد از صدر اسلام بوده، بعد از اینکه پیغمبر اسلام وفات میکنند دوران بعدی شروع میشه، اشکالات پیش میاد و علم کلام منعقد میشه، علم کلام تأسیس میشه برای جواب از اشکالات. بعد در علم کلام معتزله رو کار میاد، بعدها اشاعره میاد. یعنی اشاعره وقتی میان که قبل از اونها اجماع منعقد شده و اینا میان خرق اجماع میخوان بکنن. اجماعی بعد از انعقاد مخالفتش جایز نیست. مخالفتی که بعد انعقاد اجماع باشه اجماع رو نمیشکنه، اجماع اون مخالفت رو میشکنه. بنابراین اشاعره قولشون به اجماع باطل میشه، نه اشاعره اجماع رو باطل میکنن. قبل از اینکه اونا بیان اجماع محقق شده و اونا دارن خرق اجماع میکنن، قولشون باطل. امام داره به همین استدلال میکنه، میگه اجماع هست، کسی غالب امکان رؤیت بشه اجماع باطلش میکنه. یعنی قول اشاعره رو اجماع باطل میکنه. و ما اجمع المسلمون علیه، یعنی جمله ما اجمع المسلمون علیه که در عبارت امام آمده، یحتمل که عطف باشد بر قرآن. سه خط بعد نگاه کنید، یعنی در صفحه 290 سطر سوم، و یحتمل ان یکون مبتدا. دو تا احتمال میدن، یکی این که عطف باشد بر قرآن، یکی این که مبتدا باشد و مستنفی باشد. من عمدن اون یحتمل رو خوندم که در این بینم ایشون احتمالات دیگه میده. اون احتمالات دیگه تماماً بر فرضی است که شما معجمه رو عطف بر قرآن بگیرید. از اون یحتملی که من خوندم دیگه عطف معجمه بر قرآن کنار گذاشته میشه و احتمال مبتدا بودنش مطرح میشه. یحتمل ان یکون عطفاً علی القرآن، ای اذا کانت روایات مخالفتن للقرآنه ولی اجماع المسلمین کذبت به ها، یعنی کذبت به این روایات. اگر روایاتی در اختیار شما قرار گرفت که مخالف بود با قرآن و مخالف بود با اجماع المسلمین، بهش تکذیب کنید. و این روایتی که الان شما دارید استدلال میکنید این چنینه، روایتی است که هم مخالف قرآنه هم مخالف اجماع المسلمین، پس با تکذیبش کنید. نه اینکه به وسیله اون روایت قرآن رو خراب کنید، چون این ابو قره داشت این کارو میکرد دیگه. قرآن میگفتش که قرآن دلالت میکند بر، میگفت قرآن دلالت میکند بر رؤیت. بعد که امام جواب دادند که قرآن دلالت بر رؤیت نمیکنه، گفت روایاتی داریم که قرآن رو تکذیب میکنه. بعد امام فرمودن برعکس عمل کن، روایات رو تکذیب کن به خاطر قرآن، نه قرآن رو تکذیب کن به خاطر روایات. حالا امام میفهمد روایاتی برسد مخالف قرآن و مخالف اجماع مسلمین کذبت ها، روایاتی کنار میذاریم نه قرآن کنار میذاریم. و قول امام که فرمودن انهو لایهات، بنابراین احتمال که ما اجمع علیه المسلمون عطف باشد بر قرآن، برابر این احتمال داریم بحث میکنیم. انهو دیگه خبر نمیشه بلکه جمله مستنف میشه. انهو لایهاتو به علمون که بعد از ما اجمع المسلمون علیه آمده، دیگه خبر برای این مبتدا نمیشه، چون این ما اجمع عطف شد بر قرآن و مبتدا نشد. چون خبر نمیشه بعد مستنفه بگیریمش و مکسر الحمزه بخونیمش. قوله انهو لایهات به کسر حمزه است، ابتدای کلامیست از امام. ابتدای کلام است به این غرض، لابطال احاطه و تشبیه. امام میخواد با این کلام احاطه خلق به خداوند رو و شبیه بودن خدا به خلق رو باطل کنه، چون گفتیم اگر خداوند رؤیت بشه شبیه خلق میشه. شبیه خلق میشه یعنی چی؟ یعنی خداوند دارای حدودی میشه، چون هر شیئی که دارای حدود باشه قابل رؤیته. خداوند رو دارای حدود میکنیم همونطور که خلاق دارای حدوده، وقت لازمش اینه که خدا مثل خلق بشه، همونطور که خلاق حدود دارن اون هم حد داشته باشه، یا مثل موجودات مرئی بشه، همونطور که بقیه رؤیت میشن اونم رؤیت بشه. این تشبیهه، تشبیه هم باطله. امام میفرماد که انه لا یحاط به علمون، احاطه باطل است، تشبیه هم باطله. اول میفهمد انه لا یحاط به علمون، بعدن در آخر میفهمد ولیسه که مثل شیئ. هم احاطه رو باطل میکنن هم مثل داشتن خدا رو باطل میکنن، پس هم تشبیه باطل میشه هم احاطه باطل میشه. بنابراین قول امام که فرموده انه لا یحاط به علمون ابتدا و کلام لابطال دو چیز، یکی احاطه خلق به خدا، یکی هم تشبیه خدا به دیگران، که این دو تا مشکل لازمند از تعلق رؤیت، یعنی لازم می آیند از تعلق رؤیت. اگر رؤیت به خدا تعلق بیره این دوتا محضور لازم میاد، یکی احاطه خلق به خدا، یکی شبیه بودن خداوند به خلق. خب میگیم اگر ما اجمع المسلمون علیه، بله میگیم اگر این انهو ابتدای کلامه میتونست عطف بگیره بر ما قبل. ما قبل ادعا میکرد که رؤیت جایز نیست، الانم با دلیل بعدی ادعا میکنه که رؤیت جایز نیست. چرا عطف نگرفت؟ چرا عطف نگرفت؟ با اینکه میشه عطف جمله بر جمله باشه، قبلی بیان میکرد که رؤیت ممکن نیست به اون دلیل، حالا بیان میکنه رؤیت ممکن نیست به این دلیل، چرا عطف نگرفته؟ بله کمال الاتصال لم یعطف، چون اتصال کامل داشت عطف گرفته به قبل نشد. عطف در جایی میگیرن که اتصال روشن نیست، به توسط عطف اتصال روشن میکنن، اما در جایی که اتصال روشنه دیگه جایی به عطف نیست. این احتمال اول بود برای انهو، هنوز تو احتمال اولیم برای ما اجمع، هنوز ما اجمع رو عطف میگیریم بر قرآن. وقت درباره انهو دو تا احتمال میدیم. احتمال اول این بود که مستأنفه باشد برای بیان دلیل دوم. احتمال دوم اینه که بیان مای ما اجمع المسلمون علیه باشه. ما اجمع المسلمون علیه چیست؟ انهو لا یحاط به علم، یا انهو لا یحاط به علم. پس در فرضی که شما ما اجمع رو عطف بر قرآن بگیرید، در مورد انهو دو تا احتمال دارید، یک احتمال همونی که ذکر شد، احتمال دوم او یکون و بیانن للموصول. این او یکون و بیانن للموصول عطف است بر ابتدا و کلامین. گفتیم انهو لایحات بلکس بخون ابتدا و کلامین لابطال، حالا میگیم او یکون و بیانن للموصول، یا این انهو لایحات بیان موصولی است که در ما اجمع آمده. تا اینجا احتمال اول در مورد ما اجمع تموم شد. در مورد این لایحات دو احتمال داریم که هر دو مربوط بود به احتمال اولی که درباره ما اجمع داده میشد. حالا احتمال اول در مورد ما اجمع المسلمون علیه تموم شد، احتمال دوم میخوام بگیم این و احتمال عطف بر اون احتمال قبله که بعد از جمله ما اجمع المسلمون علیه ایشون یه احتمال آورد، حالا احتمال دوم میگه و احتمال که این ما اجمع یحتمل که این ما اجمع المسلمون علیه مبتدا باشد، عطف بر قرآن نباشه، مبتدا باشه. اون وقت در این صورت قول امام که فرموده ان یحاط که با فتح خونده میشه خبر میشه، ان یحاط و قوله ان یحاط یا انه لا یحاط، انه لا یحاط بالفتح خبر میشه، چون انیهات توی عبارت نداشتیم، انهو لایحات داشتیم. و قول امام که فرموده یو کذب، عبارت امام دقت کنید دو تا عبارت بود، یکی یو کذب به روایات، نه در کلام ابو قره بود، فیکذب به روایات، یکی در کلام امام بود کذبت بها. ایشون میفهمد هر دو رو به صیغه تفعیل بخون با تشدید بخون. و قول این خبر که یکذب گفته بود و قول امام که کذبت داشت، اینا هر دو علت تفعیله، بنابرای صیغه تفعیله با تشدید خونده میشه. دیگه وارد بحث بعدی نشیم، اگر چه خود وقت داریم ولی وارد نشیم. ایشون مفردات روایت رو تبیین کردن و چون تقریبا آسون بود من خیلی طولش ندادم. از تحصیلون مفاد روایت رو و مفاد استدلال امام رو میخواد بیان کنه که انشاءالله میذاریم برای جلسه بعد.